بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ولو سلم اعتراف الخصم بالملازمت بین الاستحقاق والفعلیت. بحث در استدلال به کتاب بود بر براءت در شبهات حکمیه وجوبیه و تحریمیه. آقای آخون فرمود استدلال شده به آیاتی که عرض شد که مرحوم آقای شیخ به 7 آیه تمسک فرموده. می فرماید از هر اون آیات، آیه شریفه ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا هست. مستدل میگه بعث رسول کنایه از اتمام حجته، کنایه از بیان تکلیفه، چه از طریق رسول ظاهری چه از طریق رسول باطنی که عقل باشه. خداوند می فرماد تا اتمام حجت نشه، تا بیان تکلیف نشه، ما عقاب و عذاب نمی کنیم. مرحوم آقای آخون می فرماد این آیه دلالت بر براءت نمی کنه. چرا؟ به خاطر اینکه اولا آیه نفی فعلیت عذاب میکنه، نفی فعلیت عذابم اعم از استحقاق عقابه و به عبارت اخرى لازم اعمه، و ما در براءت نفی استحقاق میخواییم نه نفی فعلیت عذاب، و ملازمه هم بین فعلیت و استحقاق نیست. این اولا. ولو سلم یعنی ثانیا، مرحوم آقای شیخ در رسائل جلد 2 صفحه 23 با یمکن دفعه دفاع از آیون اصولین میکنه. مرحوم شیخ می فرماد اگر بخواد آیه به درد براءت بخوره باید نفی استحقاق عقوبت بکنه. خب چگونه بگیم آیه نفی استحقاق عقوبت میکنه؟ مرحوم آقای شیخ می فرماد از یه راهی میشه اثبات کرد نفی استحقاق عقوبت رو. آیه نفی فعلیت عذاب میکنه. اخباری معترف به این که اگه عذاب فعلی نبود استحقاق عقابم نیست. چرا؟ چون ملازمه است بین نفی فعلیت عذاب و بین نفی استحقاق عذاب و عقاب. نتیجه این میشه که ما نفی فعلیت عذاب رو از آیه استفاده میکنیم، میگیم آیه به دلالت مطابقیه دال بر نفی فعلیت عذابه، نفی استحقاق عذاب رو هم از اعتراف آیون اخبارین استفاده میکنیم. لذا نفی فعلیت عذاب که از آیه استفاده میشه کافیه برای اینکه نفی استحقاق عذابم بشه. در این ولو سلم غرض آقای آخوند رد این دفاع مرحوم آقای شیخه. میخواد این دفاع مرحوم آقای شیخ رو رد کنه در نتیجه ثانیاً بر اشکال ثانی بر استدلال به آیه میشه. آقای آخون میفرماد اولا ما قبول نداریم که اخبارین قائل هستند به اینکه ملازمه بین استحقاق عقاب و فعلیت عقابه، یعنی میگن هر جا استحقاق عقاب بود فعلیت عقابم هست، یعنی هر کس که مستحق جهنم بود حتما جهنمم میره. این اولا. ثانیا بر فرض قبول کنیم که اخبارین میگن هر کجا که استحقاق عقاب باشه فعلیت عقابم هست، چون ملازم است بین این دوتا. استدلال به آیه اولا میشه جدلی نه برهانی، چون ملازمه ای وجود نداره، یعنی وجهی نداره که بگیم از آیه به زمینه اعتراف آیون اخباریین استفاده میشه که هر کس عقوبت فعلی نداشت استحقاق عقوبت هم نداره. این نکته رو دقت بفرمایید که ان آقایون اخباریین دو تا اعتراف دارن، یه اعتراف وجودی یه اعتراف عدمی. اعتراف وجودی اینه که هر کجا استحقاق عقاب بود فعلیت عقابم هست. اعتراف عدمی اینه هر کس که عقوبت فعلی نداشت استحقاق عقوبت هم نداره. آیا آخوند با این معوضوح منعهی رد میکنه اعتراف وجودی رو که هر کجا استحقاق عقاب بود فعلیت عقاب هم هست؟ با لما سهل استدلال رد میکنه اعتراف عدمی رو که هر کس که عقوبت فعلی نداشت استحقاق عقوبت هم نداره. ثانیاً من میکنیم اعتراف خصم رو که اخباری باشه و این من اعتراف خصم امر واضحیه. چرا؟ چون وجهی نداره ادعای ملازمه. مرحوم آقای آخون فرماد من اعتراف آقایون اخباری واضحه. یعنی چی؟ یعنی واضحه که آقایون اخباری نمیتونن بگن هر کجا که استحقاق عقوبت بود حتما عقابم هست. چرا؟ به خاطر اینکه موارد مشتبه الحرمه، موارد مشتبه الوجوب که بالاتر از معلوم الحرمه و معلوم الوجوب نیست. خلاصه موردی که شک در وجوب یا حرمت شیء وجود داره بالاتر از مواردی که علم و وجوب یا حرمت وجود داره نیست که. از چه حیثی؟ از این حیث که در معلوم الحرمه، در معلوم الوجوب که معصیت حقیقی است فعلیت عذاب نیست، وانکه استحقاق عذاب و عقاب هست. چرا؟ چون احتمال داره عفو بشه الله بگیره، احتمال عدم عقاب هست. خلاصه ملازمه بین فعلیت عذاب و استحقاق عقاب در معاصی حقیقی نیست. چرا؟ چون احتمال داره شخص، امکان داره شخص مشمول رحمت الهی واقع بشه، مشمول عفو الهی واقع بشه، مشمول غفران حضرت حق واقع بشه، با اینکه استحقاق عقاب داره. لذا در مشتبه الحرمه و مشتبه الوجوب هم امکان داره استحقاق عقاب باشه اما فعلیت عقاب نباشه. پس ملازمه بین این دوتا نیست. و ثانیاً عرض کردیم این رد دفاع مرحوم شیخ از اصولیینه. و ثانیاً لو سلم اعتراف، اگه قبولم واقع بشه اعتراف الخصم بالملازمه، اعتراف آقای اخباری به ملازمه بین استحقاق عقاب و عذاب و فعلیت عقاب و عذاب، لما صح الاستدلال بها الا جدلا، رد اعتراف ملازمه عدمی این میشه. اون بالملازمت لو سلم اعتراف الخصم بالملازمت، این ملازمه وجودی بود. لما صح الاستدلال به آیه الا جدلا، پس اولا استدلال به آیه میشه جدلی، نه برهانی. مع یعنی ثانیان، ثانیان واضح است منع مع وضوح منعهی، ثانیان واضح است منع اعتراف آقای خصم که اخباری باشه، این میشه رد اعتراف وجودی. اون بالملازمه، اون ملازمه وجودی بود دیگه. پس این لما سهل استدلال بها شد رد اعتراف ملازمه عدمی. این ثانیاً مع وضوح منعهی، این رد اعتراف وجودیه. ضرورتا، به خاطر اینکه ضروری است که انما شک فی وجوبهی او حرمتهی، این چی که شک میشه در وجوبش یا حرمتش، ما یعنی اون شیء که مشتبه الوجوبه، مثل صوم اول ماه مثلا، یا اون شیء که مشکوک الحرمه، مثل شربتتون که مشتبه الحرمه و شک که در حرمتش میشه، صوم اول ماهی که مشتبه الوجوبه و شک فی وجوبش، این لیس اندهو، در نزد این آقای خصم، یعنی نزد آقای اخباری، به اعظم مما، بالاتر نیست از اون شیئی که علم به حکمه، علم به حکمش هست، مثل اکل میته که حرامه، شرب خمر که حرامه، شراب خوری که حرامه. خب خداوند متعال میشه نسبت به شراب خور عقاب نداشته باشه، با اینکه مستحق عقابه، عفش بکنه. ولیس، خب اینجا که اینطوره، چطور در مشکوک الحرمه این کار رو نمیشه کرد؟ ولیس یعنی و حال اینکه لیس حال الوعید بالعذاب، و حال اینکه وضعیت وعده وعید به عذاب فیه در این مشکوک الحرمه بالاتر از وعید به عذاب در معلوم الحرمه نیست، حالش اونم مثل اینه، لیس حال الوعید بالعذاب فیه یعنی در مشکوک الحرمه الا کل وعید بهی، الا مثل وعید به عذاب فیه، بهی یعنی به عذاب، فیه یعنی در معلوم الحرمه. خلاصه میخواد بفرماد که اینجا بالاتر از اونجا که نیست، که حال مشتبه الحرمه و مشتبه الوجوب اسوأ حالاً از حال معلوم الحرمه و معلوم الوجوب نیست در نفی فعلیت عقاب. ففهم الایه جلد 4 صفحه 12، فرمود شیخ یک اعتراف، اونم اعتراف عدمی از اخباری نقل کرده. دو تا اعتراف از اخباری نقل نکرده تا اشکال وجوه منعهی وارد باشه. مع وجوه منعهی این اشکال دیگه پس وارد نیست. چرا؟ چون یه دونه اعتراف از اخباری نقل کرده و اونم عدمیه، یعنی اعتراف وجودی دیگه نقل نکرده، ملازمه وجودی نقل نکرده، ملازمه عدمی رو نقل کرده. وقت پس مع وجوه منعهی که رد اعتراف وجودیه دیگه میخواد بگه ایشون که انا بی وجه. شاید فهم اشاره به این باشه. و اما سنه به رسائل جلد 2 صفحه 27، مطارح جلد 3 355، قوانین جلد 2 صفحه 17 فصول 353، فواید الاصول جلد 3 336 مراجعه بفرمایید، مفیده. به دروسون فی علم الاصول هم جلد 4 صفحه 252 مراجعه بفرمایید، مفیده. مرحوم آقای شیخ انصاری در رسائل به 9 تا روایت استدلال می فرماید. مرحوم ناینی در فواید الاصول جلد 3 صفحه 336 فرموده عمده و از هر روایاتی که دلالت بر براعت میکنه و دال بر براعت حدیث رفعه. مرزای قمی در قوانین و مرحوم صاحب فصول و مرحوم شیخ و مرحوم ناینی از این حدیث تعبیر به صحیحه کردن، منتها مرحوم شیخ در مطاره از توحید صدوق نقل میکنه، در رسائل از خصال و توحید هر دو. مرحوم آقای آخون از این روایت تعبیر به حدیث رفع میکنه. این یه نکته. نکته دیگر اینه که مرحوم شیخ میفرماد این حدیث مربوط به شبهه موضوعی است، اما مشهور مثل منهم مرحوم آقای آخون، مرحوم ناینی، مستفاد از کلامشون اینه که شبهه موضوعی و شبهه حکمی هر دو رو حدیث شامل میشه، مربوط به هر دوه. نکته دیگر اینه که حدیث رفع حدیث امتنانیه، لذا چیزهایی رو برمیداره که رفعشون امتنان بر امت باشه. اینم یه نکته. نکته یه دیگر اینه که عزیزان حدیث رفع 4 طایفه است، منتها از نبی صلی الله علیه وسلم. رفع عن امتی 3 وسائل جلد 16 صفحه 144 حدیث 4 و 5 و 6. طایفه دوم رفع عن امتی 4 اصول کافی جلد 2 کتاب الایمان و الکفر باب ما رفعه عن الامه حدیث 1. طایفه سوم رفع عن امتی 3 بهار جلد 2 صفحه 274 حدیث 18. طایفه چهارم رفع عن امتی 9 خصال باب 9 حدیث 8 وسائل جلد 11 صفحه 295 حدیث 1 و 3. کافی جلد 2 کتاب ایمان و کفر حدیث 2 فقیه جلد 1 صفحه 36 باب 14 حدیث 4. وجه استدلال به حدیث رفع اینه که یکی از 9 امری که مرفوع در حدیث رفع فقره ما لا یعلمونه، یعنی تکلیف مجهول مرفوعه. مرحوم آقای آخون داره فل الزام المجهول من ما لا یعلمون، این فرمایش مرحوم آقای آخوند رد مرحوم آقای شیخه. مرحوم شیخ در رسال این جهات رو خوب دقت بفرمایید عزیزان، تا فرمایش مرحوم آقای آخوند خوب روشن بشه، معلوم بشه آقای آخوند چه کسی رو داره رد میکنه، داره چه کار میکنه. چون بعضی وقتا مرحوم آقای آخوند اسمی از کسی نمیاره، تا آدم رسائل رو نبینه، جاهای دیگر رو نبینه متوجه نمیشه. مرحوم آقای شیخ در رسائل جلد 2 صفحه 33 و 34 فرموده شار وجوب احتیاط و تحفظ بر تکلیف واقعی رو در مواردی که تکلیف مجهول بر می داره. این ادعای مرحوم آقای شیخ. آقای آخوند می فرماد در صورتی که امکان داره خود الزام رو برداره که ظاهر روایته، ظاهر روایت هم میگه الزام رو برمیداره، وجهی نداره ما مرتکب خلاف ظاهر بشیم. ظاهر حدیث اینه که رفع تعلق میگیره به خود حکم الزامی مجهول. خب ما اگر بیایم حمل کنیم بر رفع وجوب احتیاط، بگیم رفع تعلق میگیره به وجوب احتیاط، این خلاف ظاهره. خب در وقتی که امکان داشته باشه لفظ رو بر معنای ظاهریش حمل کرد، معنا نداره حملش بکنیم بر خلاف ظاهر. آیا آخوند فرماد ظاهرن و فعلن حکم الزامی مجهول رو حدیث بر میداره، نه واقعا. چون اگه واقعا برداره سر از تصویب در میاره، ولذا تکلیف مجهول در واقع ثابته. مثلا اگه شرب خمر در واقع حرام باشه، فعلا و ظاهرا حرمت رو حدیث رفع بر میداره، فعلا و ظاهرا حرمت رو حدیث رفع بر میداره، در واقع حرمت باقیه. نتیجه رفع ظاهری و فعلی اینه که تکلیف الزامی مجهول که رفع ظاهریش میشه اینه که قطعا مکلف مؤاخذه و عقوبت نخواهد شد. این نتیجه رفع ظاهری تکلیفه. البته اینم باید دقت داشت که جاهل قاصر که فحص کرده عقوبت نداره، نه جاهل مقصر. و اما سنه، اما استدلال به سنت، چون گفتیم الادلت الاربعه دیگه، کتاب تمام شد اما سنت. استدلال شده به روایاتی، منها یک از جمله اون روایات حدیث رفعه. عرض کردیم که مرحوم صاحب فصول، مرحوم شیخ، مرحوم میرزای قمی تعبیر به صحیحه کردن، اونتا مرحوم آقای آخون تعبیر به حدیث. حیث و عد ما لا یعلمون یکی از فقرات تست ما لا یعلمون دیگه، حیث و عد ما لا یعلمون من التسعت المرفوعت فیه، از اون نقطه چیزی که در این حدیث رف رف شده. خب این دلالت میکنه بر چی؟ بر براعت. حیث و عد ما لا یعلمون من التسعت المرفوعت فیه، خب این دلالت میکنه بر براعت، چون یکی از نقطایی که در حدیث رفع رفع شده فقره ما لا یعلمونه. فالالزام المجهول من ما لا یعلمون، یعنی تکلیف مجهول از موارد مالای علمون هستش. الزام، حالا الزام حکمی باشه مثل حرمت در موارد شک در حرمت مثلا شرب تتون، یا الزام فعلی باشه مثل عدم شرب مایعی که نمیدونه خمره یا خله که شبهه موضوعی است. فهو مرفوع فعلا و ظاهرا. چرا؟ چون اگه واقعا برداشته بشه سر از تصویب در میاد، ظاهرا برداشته شده، فعلیتش برداشته شده. و این کان ثابتا واقعا، گرچه اون تکلیف و الزام مجهول در واقع ثابت هسته، کان ثابتا واقعا در واقع شربتتون حرام باشه، اگه حرام باشه هنوزم حرام هستش. فلا مؤاخذتا، این فلا مؤاخذتا نتیجه رفع الزام مجهوله. خب وقتی که الزام مجهول ظاهرا و فعلا رفع شد ولو در واقع هست، نتیجهش چی میشه؟ اینه که مؤاخذه و عقوبتی علیه بر این الزام مجهول قطعا دیگه نیست، دیگه عقوبت و مؤاخذه بر این الزام مجهول وجود نداره. لا یقال، این همون انقلت مرحوم آقای شیخ هستش در رسائل جلد 2 صفحه 33. عزیزان دقت فرمودید که این فل الزام عرض کردم رد مرحوم آقای شیخه. چرا؟ چون مرحوم آقای شیخ فرمود چی؟ حدیث رفع، رفع وجوب احتیاط میکنه. خب آقای آخوند فرمود خب وقتی که میشه امکان داره خود الزام رو برداره که ظاهر روایت هم اینه، وجهی نداره ما مرتکب خلاف ظاهر بشیم. لذا میفرماد فل الزام المجهول مما لا یعلمون فهو مرفوع فعلا. ببینید اسمی از مرحوم شیخ نیاورده، با این حرفش نمیگه من چه کسی رو میخوام رد کنم، بعد با این فل الزام المجهول میخواد کیو رد کنه؟ اون کسی رو که مدعی است که با حدیث رد وجوب احتیاط برداشته میشه که مرحوم آقای شیخه. این رو عرض کردم که دقت داشته باشید، این که از خارج عرض کردم در متنم دقت داشته باشید. خب این لا یقال مرحوم آقای شیخ یه انقلتی در رسائل جلد 2 صفحه 33 داره. این لا یقال همون انقلته. مقدمتا عرض میکنیم در مورد این که حدیث رفع چه چیز رو بر میداره، بعضی ها فرمودن مؤاخذه رو بعد میداره. رفع عن امتی ما لا یعلمون یعنی مؤاخذه برداشته میشه. بعضی فرمودن اثر مختص همون مورد رو بر میداره، مثلا در تیره ضرر رو بر میداره، در وسوسات فلخلق کفر رو بر میداره، در حسد نقصان رو بر میداره. اینم یه قوله که اثر مختص به مالای علمون، به تیره، به اکراه، به استرار رو برمیداره. قول سوم اینه که جمعی آثار رو برمیداره. خب جمعی آثار مثلا نقصان ایمان رو برمیداره، کفر رو برمیداره، مؤاخذم برمیداره که یکی از اون آثار مؤاخذه است. علتش هم اینه که اینکه یه چیزی رو در تقدیر میگیرن، علتش اینه که رفع نمیتونه متعلق به ذات این عناوین مذکوره بشه. مذکوره در روایت در روایت عناوینی ذکر شده، رفع نمیتونه متعلق به ذات این عناوینی بشه که در روایت ذکر شده، مذکوره در روایت. چرا؟ چون سر از کز در میاره، چون در خارج ما میبینیم اینا هست، رفعه معنا نمیده. ولذا به دلالت الاقتضا حکم میشه به این که باید چیزی در دلالت اقتضا میدونید که چیه، یعنی همین حکم باید بشه به چیزی که در تقدیر گرفته بشه، به این که باید یه چیزی در تقدیر گرفته بشه تا سر از کذب در نیاره. اینش میگن دلالت اقتضا که حکم میشه به این که چیزی در تقدیر ما بگیریم تا حدیث سر از کذب در نیاره. نکته دیگه اینه که رفع در ما لا یعلمون رفع ظاهریه، اما در سایر فقرات مثل استرار، مثل اکراه، رفع واقعیه. چرا؟ چون در اون موارد حکم واقعا برداشته میشه و لذا در ما لا یعلمون مرتبه تنجز برداشته میشه، مرتبه اقتضا و انشاء جای خودش باقیه. از آقای خویی، مرحوم آقای خویی نقل شده که در مجلس درس فرمودن از باب وحدت سیاق مرفوع حکم واقعی حقیقتا سر از تصویب هم در نمیاره. حالا بریم منتحدرهای جلد 5 صفحه 189 رو مراجعه بفرمایید، دیگه توضیحش در جای خودش. این هم یه نکته. نکته دیگر اینه که ما یه رفع داریم یه دفع داریم. رفع عبارت است از برداشتن حکم ثابت، رفع برداشتن حکم ثابته. مولا در خطابی حکمی رو جعل کرده، اما دلیل آخر که دلیل حاکمه اون حکم ثابت رو بر می داره. دفع در جاییه که محل قابلیت و مقتضی برای صدور حکم داره، یعنی مقتضی موجوده اما حکم صادر نشده، مثل موارد عام و خاص، مطلق و معین. خلاصه رفع اعدام، رفع نابود کردن شیء موجوده، دفع منع از ایجاده. این که قبل از مریضی واکسن میزنن این دفعه، پرسیدین که میزنن اون رفعه. نکته دیگر اینه که به نسبت به مای موصول رفع ما، این نسبت به این مای موصول سه تا احتمال وجود داره. احتمال اول اینه که مقصود از موصول خصوص فعلی باشه که عنوانش مجهوله، مثل شوربی که نمیدونه شورب خمر یا شورب خله، شرب خمر یا شربت مثلا آلبالوه. این یه احتمال. احتمال دوم اینه که مقصود از موصول حکم مجهول باشه، الزام مجهول باشه. فرقم نمی کنه منشأش شارع باشه، یعنی منشأش فقدان نص، اجمال نص، تعارض نصین باشه، یا منشأش امور خارجی باشه که در نتیجه حدیث هم شامل شبهه حکمیه میشه هم شامل شبهات موضوعیه میشه. اینم احتمال دوم. احتمال سوم اینه که مقصود از موصول هم حکم مجهول باشه هم فعل مجهول باشه. اینم احتمال سوم. مرحوم آقای آخون میفرماد مقصود از موصول در فقره ما لا یعلمون حکم الزامی مجهوله، اما از اینکه شبهه موضوعیه باشه، یعنی منشأ امور خارجی باشه، یا منشأ الزام مجهول اون حکم الزامی مجهول آقای شارع باشه، چه شبهه حکمیه چه شبهه موضوعیه باشه. لذا گفته میشه به وسیله یه حدیث رفع حکم الزامی برداشته شده. چه منشأ شبه و جهل اجمال نص باشه، چه فقدان نص باشه، چه تعارض نصین باشه، چه امور خارجیه باشه. لذاست که به فرموده آخون حدیث رفع دلالت بر براءت میکنه در شبهات حکمیه و در شبهات موضوعیه، در منتها در فقره ما لا یعلمون. ایشون میفرماد بله، به نسبت به سایر فقرات مستکرهو مسترو و امثال زاله باید ما مرتکب مجاز بشیم و چیزی در تقدیر نگرفت یا باید چیزی در تقدیر بگیریم. اونم که در تقدیر میگیریم جمیع آثار باشه، آثار خاصه باشه یا مؤاخذه باشه. پس چی شد؟ نسبت به فقره ما لا یعلمون حکم الزامی برداشته میشه، نسبت به سایر فقرات یا باید مرتکب مجاز شد یا باید چیزی در تقدیر گرفت. حالا اون چیزی که در تقدیر میگیریم مؤاخذه باشه، آثار مختص هر مورد باشه یا جمعی آثار باشه. این هم یه نکته. نکته یه دیگر اینه که آثاری که مترتب میشه بر افعال مکلفین تارتن آثار عقلیه، اخرى آثار شرعی، ثالثتن آثار عادیه. حدیث رفع چون مجعول شارعه و امتنانیه فقط آثاری رو برمیداره که وضع و جعلش به یده شارعه، فقط آثاری رو برمیداره که مربوط به شارعه. اما آثار عقلی مثل ترک زد که اثر عقلی فعل زد آخره، یا اثر عادی مثل درد که مترتب بر ضربه، اینا رو بر نمی داره، یا سکر مثلا که مترتب بر شرب خمره، اینا رو بر نمی داره. مستشکل میگه، خب این مطالب که روشن شد حالا دقت بفرمایید. آقای مستشکل میگه قائلین به براءت به وسیله حدیث رفع مؤاخذه و استحقاق عقاب رو برمی دارن و مؤاخذه و استحقاق عقاب یا اثر عقلیه، مثل خود استحقاق عقاب اثر عقلیه، یا فعل ملائکه است. خب مؤاخذه فعل ملائکه است. خب آیون قائلین به براءت با حدیث رفع چی رو برمی دارن؟ یا مؤاخذه رو برمی دارن که فعل ملائکه است، یا استحقاق عقاب رو برمی دارن که اثر عقلی است. خب شما میگید حدیث رفع نمیتونه اینا رو برداره چون اینا اثر شرعی نیستن، حدیث رفع وضعش به ید شارع هستش، جعلش به ید شارعه، اموری رو برمی داره که مربوط به خود شارعه. لا یقال لیست المؤاخذت من الآثار شرعیه، کسی نیاد بگه این همون عرض کردم این قلت مرحوم شیخه، مرحوم شیخ هم همین رو داره، کسی نیاد بگه مؤاخذه از آثار شرعی نیست. چرا؟ چون مؤاخذه عمل ملائکه است، استحقاق مؤاخذه به حکم عقل آثار عقلیه، آثار شرعی نیست. کی ترتفع او تا اینکه مرتفع بشه ظاهرا و فعلا، ببینید بعد ترتفع او یه خط تیره بذارید، قبل از ظاهرن هم یه خط تیره، تا اینکه ظاهرن و فعلا مرتفع بشه به ارتفاع تکلیف مجهول، به ارتفاع اون الزام مجهول، فلا دلالت له، پس در نتیجه دلالتی نداره این حدیث علا ارتفاع مؤاخذه. حدیث رد لا دلالت له یعنی بر حدیث رد، علا ارتفاعها یعنی بر ارتفاع مؤاخذه، چون مؤاخذه مربوط به شارع نیست. حاجی رضای همدانی در صفحه 155 حاشیه فرموده عقابم اثر شرعیه، رفع و وضع عقابم به ید شارعه، پس بنابراین شارع میتونه این رو هم برداره. فإنه یقال، این همون قلتوی مرحوم آقای شیخ در رسائل جلد 2 صفحه 33. مرحوم آقای شیخ و مرحوم آقای آخوند بفرمان معنای رفع اثر تحریم در ما لا یعلمون عدم وجوب احتیاطه، لذا حدیث رفع اولا و به ذات مؤاخذه رو بر نمی داره. تا شما بگید آقا مؤاخذه اثر شرعی نیست، حدیث رفع نمیتونه اون رو برداره. اگه حدیث رفع اولا و به ذات مؤاخذه رو برمی داشت حق با شما بود، اما اولا و به ذات دلالت بر عدم ایجاب احتیاط میکنه. خب وقتی حدیث ایجاب احتیاط رو برداشت، ایجاب احتیاط برداشته شد، به دنبال برداشته شدن ایجاب احتیاط ثانیاً استحقاق عقوبت و مؤاخذه برداشته میشه، چون شارع میتونه در موارد شبهات ایجاب احتیاط کنه، عقلاً هم عقاب بر مخالفت تکلیف مجهول با ایجاب احتیاط که محذوری نداره. خلاصه آقای شارع میتونه در موارد شبهات حکمیه، در موارد شبهات موضوعی ایجاب احتیاط بکنه و تکلیف مجهول و ما لا یعلمون رو بر نداره، اما از باب امتنان ایجاب احتیاط نکرده، تکلیف مجهول رو از امت برداشته، هیچ محذوری هم نداره، چون رفع استحقاق عقاب و مؤاخذه میشه رفع تبعی و بالعرض و به تبع رفع ایجاب احتیاط میشه. یه نکته رو عزیزان دقت کنید، این مهمه. مرحوم شیخ ادعایی داشت و اون این بود که حدیث رفع فقط آثار شرعی رو برمیداره، لذا مستشکل به مرحوم شیخ اعتراض کرد، گفت مؤاخذه اثر شرعی نیست. خوب این نکته رو دقت بفرمایید، گفت مؤاخذه اثر شرعی نیست، اما آقای آخوند که این ادعا رو نیاورده. مرحوم شیخ یه ادعایی کرد، مستشکل بهش اشکال کرد، مرحوم شیخ آقای آخوند ادعا رو نیاورده اما اشکال آورده، لذا در اینجای کفایه نقصی وجود داره، و اون اینه که ابتدا به ساکن مرحوم آقای آخون لایقار رو مطرح کرده، لذا به نظر میاد مرحوم آقای آخون نباید این لایقار رو می آورد، چون اولا مرحوم شیخ که این قلت رو آورده قبل از اون یه مطلبی رو مطرح کرده، از اون مطلب این قلت پیدا شده، و اونی که حدیث رفت فقط آثار شرعی رو بر می داره، آثار عقلی عادی رو بر نمی داره. خب مستشکل میگه پس چرا علما به حدیث رفع مؤاخذه رو برمیدارن که اثر عقلیه؟ این یه نکته. ثانیاً نکته دیگه اینه که آقای آخون نفرموده با حدیث رفع وجوب احتیاط برداشته میشه، که در فإنه یقال فرموده. مسلک آقای آخون اینه که حکم الزامی رو برمیداره، لذا بنابر مسلک مرحوم شیخ که میفرماد با حدیث رفع وجوب احتیاط برداشته میشه، فإنه هو یقال جا داره. البته جواب اشکال ما اینه که اگه شارع بخواد همون حکم الزامی مجهول رو که آخون میفرماد به حدیث رفع برداشته میشه وضع کنه، وضعش به ایجاب احتیاطه، من تا کلام ما در اینه که آقای آخوند بحثی در این مورد نکرده، معذالک لا یقال فانه یقال رو فرموده. به عبارت اخرى بدون اینکه زمینه ای برای لا یقال فانه یقال فراهم کرده باشه، این لا یقال فانه یقال رو فرمود. مرحوم شیخ زمینه رو فراهم کرده بود، قبلش گفته بود آقا آثار عقلی عادی رو بر نمی داره، فقط آثار شرعی رو بر می داره، انقلاب به وجود اومد. لذا فرق بین مرحوم آقای شیخ آخوند در اینجا اینه که مرحوم شیخ زمینه رو برای انقلاب فراهم کرد، اما آقای آخوند نکرد. چون قاعدش اینه انقلاب لا یقال فانه یقال باید از یه مطلبی که مطرح شده متولد بشه. فانه یقال، مرحوم آقای آخوند می‌فرماید که فانه یقال، فانه یقال انها و ان لم تکن به نفسها اثرا شرعیا مؤاخذه، گرچه به نفسها خود به خود اثر شرعی نیست، الا انها، الا اینکه این مؤاخذه، مما یعنی از چیزهایی است که یترتب علیه مترتب میشه بر تکلیف به توصیت ما، ما یعنی ایجاب احتیاط، ایجاب احتیاطی که هو اون ایجاب احتیاط اثره و به اقتضائه، یعنی اثر تکلیفه، مقتضای تکلیف، به اقتضائه یعنی مقتضای تکلیفه. من بیان میکنه اون ما هو اثره و به اقتضائه یعنی چی؟ میگه بیان ماه، پس میشه به واسطه مترتب میشه بر تکلیف به واسطه ایجاب احتیاط شرعن، که ما آوردیم زیر ما معناش کردیم. فدلیل و علا رفعه، حدیث رفع که دلالت میکنه بر رفع تکلیف، دلیل علا عدم ایجاب احتیاط، میگه واجب نیست احتیاط، ایجاب احتیاط موضوع مؤاخذه است. پس حدیث رفع موضوع مؤاخذه رو برمی‌داره. فد دلیل علی رفعه دلیل علی عدم ایجابه المستتبع لعدم استحقاق العقوبه علی مخالفته، ایجاب احتیاط، عدم ایجاب احتیاطی که به دنبال داره از عدم استحقاق عقوبت بر مخالفت تکلیف مجنون رو، علا مخالفته یعنی بر مخالفت تکلیف مجنون رو. لایقال انشاءالله برای جلسه بعد.